بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 176، سطر اول. الفصل الرابع فی الجواهر المجرده اما العقل فلم یثبت دلیل علی امتناعه. فلاسفه موجودات امکانی رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی مقارن با ماده و دیگری مفارق از ماده. مقارن با ماده رو گفتن مادی یا جسم و جسمانی، مفارق از ماده رو گفتن مجرد. مفارق از ماده رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی اونی که در ذاتش و فعلش مفارق از ماده است، یعنی در ذاتش ماده نداره، در فعلش هم ابزار مادی به کار نمیگیره، اسم اینو روشن عقل. یکی موجودی که در ذاتش مفارق از ماده است و ماده نداره، ولی در افعالش به ماده احتیاج داره و ماده رو به کمک میگیره، اسم اینو روشن نفس. نفس ذاتش مجرده، یعنی در وجود احتیاج به ماده نداره، ولی در فعل احتیاج به ماده داره. مثلا وقتی میخواد تحریک کنه بدن رو تحریک میکنه، وقتی میخواد ادراک احساسی کنه از چشم استفاده میکنه، به امثال زنش که کارها رو با ماده انجام میده. این میشه نفس. ما تا حالا بحث درباره موجوداتی داشتیم که مقارن با ماده، یعنی جسمن یا جسمانی. الان بحثمون در موجوداتی است که مفارق از ماده است. یعنی فصل چهارم خواهم موجودات مجرد رو که مفارق، یعنی جدای از ماده هستن، مطرح کنیم و ابتدا عقل رو ذکر میکنیم. بعد از تمام شدن بحثمون در عقل وارد بحث در نفس میشیم و بحث نفس هم ادامه میدیم. الان بحث ما در عقل. خواجه میفرماید دلیلی بر امتناع عقل نداری. کسانی که دلیل بر امتناع عقل اقامه کردن دلیلشون مخدوشه. دلیل بعد می‌فرماید دلیلی بر اثبات عقل هم نداری. و کسانی که دلیل بر اثبات عقل آوردن دلیل اونها هم مخدوشه. به این ترتیب نه وجود عقل رو ایشون رد می‌کنه و نه اثبات می‌کنه، چون دلیل طرفین رو نمی‌پذیره. مراد از عقل در اینجا موجود مجردی است که مستقل از ما در عالم خارج وجود داره، نه اون عقل ما. عقل ما رو که همه قبول دارن وجود داره. عقل ما مرتبه از نفس ماست، عالی‌ترین مرتبه نفس ماست و متصل به نفس ماست. متصل یعنی مرتبه از نفس ماست. اسمشو میذارن عقل منفصل، عقل متصل. گاهی همش میگن عقل منفعل، چون از بالا صورت بهش افاظه میشه و اون این صورت رو میپذیره. پذیرش نوعی انفعاله، نظامش میگن عقل منفعل. اما عقلی که ما دربارش بحث میکنیم موجودیست مستقل، عقل منفصل، یعنی منفصل از ماست. به ما رفتی نداره، خودش موجود جداییه. عقل فعال هم بهش میگن در مقابل منفعل، چون تأثیر گذاره و افاظه میکنه، حالا چه صورت رو چه چیزهای دیگر رو به مادون افاظه میکنه. پس الان بحث ما در عقل متصل یا به تعبیر دیگه منفعل نیست. اون مرتبه نفسانی ماست، اونو بعدا در وقتی که نفس رو مطرح کردیم باید مطرحش کنیم. الان بحث ما در عقل منفصل و عقل فعاله که جدایی از ما هستن و تأثیر گذارن در عالم، اونا رو میخوام بسنیم. آیا چه این عقولی یا عقلی در جهان خارج موجود هست یا موجود نیست؟ خاطر میفرماید دلیل بر امتناعش نداری. بنابراین کسانی که دلیل بر امتناع بردن دلیلشون باطله، دلیلی بر وجودش هم نداری. فلسفه که دلیل بر وجودش آوردن دلیلشون تام نیست. مرحوم علامه دلیلی رو که بعضی ها بر امتناع عقل آوردن ذکر میکنه و رد میکنه، خواجه دیگه اشاره به دلیل امتناع و جواب از دلیل امتناع نداره، اینقدر این دلیل پیشش بیارزشه که حتی مسئلش نمی کنه، حتی جواب ازش نمیده، فقط میگه دلیل بر امتناعش نداره. اما دلیل اثبات عقل رو، دلیل وجود عقل رو ذکر میکنه و بعد رد میکنه و ثابت میشه که دلائلی هم که بر وجود قامی کردن دلائل کاملی نیست. فعلا ما وارد دلیلی میشیم که بر امتناع عقل اقامه کردن و اون رد میکنیم. خب ابتدا مطالبی که عرض شد با دستوری تطبیق کنم، بعدا این رو بگم. یه سوال هست که چرا مصنف با این که موجودات مفارق از ماده که مجرد از ما میده میشوند به لحاظ وجودی اشرفند، اونها رو مؤخر کرد از موجوداتی که مقارن مادند و به لحاظ وجودی اخصن اخص واسم، چرا این کار کرد؟ جواب اینه که موجودات مادی در اختیار ما بودن، حس می شدن، ما اونها رو وجدان می کردیم، باشون مأنوس بودیم. لذا اول گفت، زودتر هم بحثش رو جمع کرد. این موجودات چون بعید از حسن و باید عقل درکشون بکنه، از این جهت مؤخرشون کردیم که محسوسات معلوم بشن تا برن به غیر محسوسات برسیم. صفحه 176 سطر اول، الفصل رابط الجواهر المجرده، هم عقل هم نفس. اما العقل فلم یثبت دلیل علی امتناعی، ابتدا میگه دلیل بر امتناع نداریم، در متن بعدم میگه دلیل بر وجود نداریم. اقولو لما فرق مصنف از بحث از جواهر مقارنه، یعنی مقارنه با ماده که جسم یا جسمانی نامیده می شوند، شروع شد در بحث از جواهر مجرده، یعنی مجرد از ماده، ولی بعده ها عن الحس اخره ها عن البحث عن المقارنات، چون این مجردات یا جواهر مجرده بعید از حس بودن، دور از حس بودن، در دسترس حس نبودن، مصنف مؤخر داشت این جواهر مجرده، یعنی بحث در جواهر مجرده رو مؤخر داشت از بحث از مقارنات. از مقارنات یعنی مقارنات با ماده که همون اجسام و جسمانیات هست. فرق بین اجسام و جسمانیات هم که میدونی؟ اجسام جسمن، جسمانیات حال نفید اجسام هست. اونی که حال نفل جسم باشه بهش میگن جسمانی، خود جسم که معلومه بهش میگن جسم. جسم اونی که قابل عباد سلاسه است، جسمانی اونی که در جسم حلول میکنه، مثلا قوه خیال ما رو میگن جسمانی، صورت متخیله ای هم که قوه خیال درش میکنه بهش میگن جسمانی، یا اعراضی که در جسم ما حلول دارن بهش میگفته میشه جسمانی، هرچی حلول در جسم داشته باشه بهش میگن جسمانی. نفس در جسم حلول نداره، نفس تعلق تدبیری به بدن داره، تعلق حلولی نداره. صورت معدنیه که در جمادات هست حلول داره، نفس نباتی حلول داره، نفس نباتی جسمانیه، نفس حیوانی بنابر قول مشا حلول داره لذا جسمانیه، بنابر قول صدر حلول نداره جسمانی نیست. نفس ناطقه انسانی حلول نداره، هم بنابرای قول مشا هم بنابرای قول صدرا پس جسمانی نیست، جز مجرد هست. ارتباط با ماده جسمانی نمی کنه شیء رو، ارتباط حلولی جسمانی می کنه، باید حلول کنه تا که جسمانی بشه. و فی هذا الفصل مسائلی است، المسئله الاولى فی العقول المجرد است، و علم که جماعتی از متکلمین نفی کردن این جواهر عقلیه را و گفتن ممتنع است وجود اینها. دلیلشون رو توجه کنید، دلیلشون اینه که اگر ما عقولی در جهان داشته باشیم، اون عقول باید با خدا در صفت تجرد شریک باشد. همین ریاست ما عقول رو مجرد میدیم، هم به لحاظ ذات، هم به لحاظ فعل، هم ذاتشون و وجودشون احتیاج به ماده نداره، هم در وقت انجام کاری احتیاج ندارن که ابزار مادی داشته باشن. خدا هم همینطوره. پس خدا مجرده، عقول هم مجرده. یا به جای مجرد بگید خدا لیس به جسم ولا جسمانی است، عقول هم لیس به جسم ولا جسمانی است. این صفت که صفت سلبی است، ما بل اشتباه که بین عقول و خداست. اگر عقول در این صفت سلبی با خدا شریک باشن، قهرن در ذات هم با خدا شریک خواهم بود، در ذاتشون هم ذات خدا خواهد شد، در حالی که واضحه که هیچ خلقی با خدا شرکت نداره در ذات. پس وجود عقول ممکنه، زیرا وجود عقول یعنی وجود شریک برای خدا. و در جای خودش گفته شده که وجود شریک برای خدا محاله، پس باید گفت وجود عقول محاله. مرحوم علامه می‌فرماید که اشتراک در یک صفت سلبی مستلزم اشتراک در ذات نیست. اون عقول در صفت سلبی با خدا شریک است، همونطور که خدا لیس به جسم ولا جسمانی است، یا به تعبیری مجرد از ماده است. اینا هم که لیس به جسم ولا جسمانی هستند و به تعبیری مجرد از ماده هستند، در صفت سلبی با خدا شریک است، نه در ذات. اشتراک در صفت سلبی هم با منشأ اشتراک در ذات نمیشه. دو تا امر بسیط رو ملاحظه کنی، این دو تا هیچ جور اشتراک در ذات نداره، چون اگر اشتراک در ذات داشته باشن، در یک جزئی اشتراک داشته باشن، ما بر امتیاز میخواد. اگر ما بر امتیاز و ما بر اشتراک داشتن، دیگه بسیط نیستن. پس دو تا بسیط هیچ جور اشتراک ندارن، نه اصل ذاتشون یکیه، بلکه دو تا نمیشدن. اگر ذاتشون یکی بود، دو تا نمیشدن. از اینکه دو تا معلومه که ذاتشون یکی نیست، جزء ذاتشون هم یکی نیست. چون اگر جزء ذاتشون یکی بود، یعنی جزئی مشترک داشتن، جزء ممتاز هم خواهند داشت، جزء ممیز هم خواهند داشت، وقت مرکب میشن. پس نه در ذات شریکند، نه در ذاتی شریکند. با وجود این ممکنه در یک صفت سلبی با هم شریک باشن. پس دو چیزی که هیچ اشتراکی در ذات و ذاتی ندارن، در صفت سلبی شریکند. بنابراین نمیتونید بگید هر دو چیزی که در صفت سلبی شریکند، در ذات هم شریکند. ما خلافشو داریم میبینیم که در ذات اصلا شرکت ندارن، در ذاتی شرکت ندارن، ولی در این حال در صفت سلبی شرکت دارن. از اینجا میفهمیم که شرکت در صفت سلبی مستلزم شرکت در ذات یا ذاتی نیست. بعد مرحوم الان بالاتر میره، میگه اشتراک در صفت وجودی هم باعث اشتراک در ذات نیست، تا چه برسد که اشتراک در صفت سلبی باشه. اشتراک در صفت وجودی دو چیز رو در ذات مشترک نمی کنه، تا چه برسه صفت سلبی. صفت سلبی به تعیق اولا مشترک نمی کنه. اما اشتراک در صفت وجودی، مثلا خورشید هم حرارت داره، نار هم حرارت داره، هر دو در این صفت ثبوتی که حرارت شریک هست، ولی ذاتشون با هم اختلاف داره، یکی نیست. از توجه میکنید اشتراک در دو صفت سلبی و اشتراک در دو صفت وجودی، هیچ کدوم منشأ اشتراک در ذات نمیشن. اشتراک در دو صفت ثبوتی منشأ اشتراک در ذات نیست، به طریق اولا اشتراک در صفت سلبی منشأ اشتراک در ذات نیست. این که میگه به طریق اولا، چون صفت های سلبی فاصله شون از ذات بیشتر از صفت های ثبوتیه. اگر صفت ثبوتی که با ذات نزدیکه نتونست اشتراک خودش رو به ذات منتقل کنه، صفت سلبی که از ذات دوره به طریق اولا نمیتونه اشتراک خودش رو به ذات منتقل کنه. پس صفات سلبی اگر مشترک کن فیها باشن، لازم نمیاد ذات مشترک کن فیها باشد. بنابراین اگر خداوند با عقول در تجرد یا در لیس به جسم و به جسمانی شرکت داشته باشه، اشتراک در ذات درست نمیشه و شرک به وجود نمیاد تا شما قائل به امتناع بشید. این دلیلتون دلیلیست که واضح البطلانه و لذا نمیتونیم بگیم دلیلی بر امتناع وجود و عقول داریم. وحدت رو این کسانی که نفی کردن جواهر عقلیه رو احتجاج کردن به این که شأن این است لوکان ها هنائلی در جهان وجود، در جهان خارج موجودی که لیس به جسم ولا جسمانی هست، اگر چنین موجودی در جهان وجود داشته باشیم لکان مشارکن لواجب الوجود فی هذا الوصف، با واجب الوجود در این وصف شریکه. این وصف چیست؟ این وصف لیس به جسم ولا جسمانی است، یا به تعبیر کوتاه‌تر تجرده. لازم میاد که خدا با این عقول و این عقول با خدا در این وصف تجرد یا به عبارت دیگه در وصف لیس به جسم ولا جسمانی مشارک باشد. اگر در وصف مشارک است فیکون و مشارکن لهو فی ذاته، لازم میاد که همین عقل در ذاتش هم با خدا مشارک باشه و ذات خداوند با عقل یکی باشه، یعنی ذات خالق با مخلوق یکی باشه. و این باطل است که ذات ها یکی باشد، پس باطل است که صفت ها یکی باشد. و چون وجود عقل مستلزم این است که صفت ها یکی باشد، پس وجود عقل باطل است. اتحاد ذات خدا با ذات عقل باطل است، پس اتحاد این دو در صفت باطل است، پس اصلا وجود عقل باطل است. این دلیلش مرموم علم که همه تازر کلام سخیف بود ضعیفه، لأن الاشتراک فی صفات سلبیه اقتضا نمی کند اشتراک در ذوات رو. دلیلش هم اینه که هر دو بسیطی رو ملاحظه کنید در سلب ما ادای خودشون از خودشون شریکند، یعنی در این سلب شریکند که گفته می شود این غیر خودش نیست، با اون یکی هم با اون یکی دیگه هم گفته می شود این غیر خودش نیست، و هر کدوم از دو وسیط اشاره می کنیم این صفت رو بهشون می دیم، این غیر خودش نیست، اون غیر خودش نیست، روشن دیگه. این غیر خودش نیست صفت سلبیه برای هر دوم هست، اشتراک هم در هر دو در این صفت سلبی داره. این اشتراک در صفت سلبی مستلزم اشتراک در ذات نیست. فإن کل بسیطین مشترکن، در این که سلب میکنیم ان هما از هر کدام سلب میکنیم ما ادا هما، ما اداشون سلب میکنیم، میگیم این غیر خودش نیست، ما ادای خودش نیست، در حالی که شرکت بین این دو وسیط فزات منتفیست، شرکت در ذات نداره، شرکت در ذات منتفیست، با وجود این شرکت در صفت داره، فسالو شرکت در صفت مستلزم شرکت در ذات نیست.
چنان استدلالی
برهان
کنید
که داره خطابه از برهانه از بدیه داره استفاده میکنه.
بسیط
را
که
متکلمین
اصلا
قائل
نیستن،
فقط
خدا قائلن.
بسیط چرا؟ متکلمین هم به بسیط قائلن، متکلمین به قدیم قائلن، به قدیم یا مجرد قائل نیستن، بله بسیط و مجرد قائل نیستن،
ولی
بسیط و قائلن، عرض رو بسیط میدونن، نفس رو بسیط میدونن، مجرد نمیدونن، نفس و قائلن بسیط هم میدونن، عرض و قائلن بسیط میدونن، عرض رو میگن در تعریف مرکبه، در خارج بسیطه، یعنی در ذهن که تعریف میکنید وجود ذهنی بهش میدونید مرکبه، ولی وقتی میاریف خارج بسیطه، پس بسیط رو قبول دارن، مجرد رو قبول ندارن، قدیم رو قبول ندارن. البته قدیم هم قدیم رو هم در مخلوقات قبول نداره، ممکنه قدیم قائل نیستن، ولی صفات خدا رو متکلمین اشعری زاهد برزاخ میدونن قدیم هم حساب میکنن، متقدن که اینا صفاتن، افعال خدا توش قدیم وجود نداره و اینا صفات خدا شده قدیمه. بعد مرحوم علامی فهمد بلکه اشتراک در صفات ثبوتی هم لایقتضی اشتراک ذوات رو. اگر اشتراک در صفات ثبوتی مقتضی اشتراک در ذوات نباشه، اشتراک در صفات سلبیه به طریق اولا مستلزم اشتراک در ذوات نیست. خب چرا اشتراک در صفات ثبوتی داریم با اینکه اشتراک در ذات نداریم؟ زیرا اشیاء مختلفه گاهی لازم می باشد این اشیاء مختلفه را لازم واحد، لازم می باشد معنا کنیم، لازم می دارد معنا نکنیم. اگه یستلزمه ها بود لازم می دارد معنا می شدیم، چون یلزمه هاست لازم می باشد معنا می کنیم. اشیاء مختلفه را گاهی لازم می باشد لازم واحد، یعنی برای اشیاء مختلفه لازم واحد داریم. مثال زدم حرارت لازم آتشه، حرارت لازم خورشید هم هست. این دو شیء مختلف که یکی خورشیدی یکی آتشه لازم واحد دارن و این لازم واحد صفت ثبوتی اونهاست. پس اشتراک در صفت ثبوتی دارن، با این که اشتراک در صفت ثبوتی دارن اشتراک در ذات ندارن. فعضا ثبت زالک، وقتی ثابت شد زالک، زالک یعنی این که اشتراک در صفات چه سلبی چه ثبوتی مستلزم اشتراک در ذات نیست، وقتی این مطلب ثابت شد میگیم که لم یلزم از این که این جواهر مجرده مشارکن با واجب تعالی در وصف تجرد و هو سلویون و این وصف تجرد سلویست، لازم نمی آید از اشتراکی که اینها در صفت سلوی دارن لازم نمی آید مشارکتها لهو فی الحقیقه، مشارکت این بخول با خدا در حقیقت، مشارکت این جواهر مجرده که اسمشون عقوله با خدا در حقیقت و ذات. یعنی از اشتراک در تجرد که صفت سلویز لازم نمیاد اشتراک در ذات، و وقتی که اشتراک در ذات لازم نمیاد شرکی که محال است لازم نمیاد، پس از وجود عقل محال لازم نمیاد. فلهذا چون از وجود عقل محال لازم نمیاد، مصنف یقین پیدا نکرده به نفی این جواهر مجرده، وقتی یقین پیدا میکرد که این جواهر ممتنع باشن، یعنی مستلزم محضور باشن وجودشون، ولی میدونیم وجودشون مستلزم محضور نیست، پس دلیل بر امتناعشون نداریم. تا اینجا بحثت این داشتیم که دلیل بر امتناع نداریم. حالا آیا دلیل بر وجود این عقول و جواهر مجرده داریم یا نداریم؟ ایشون میگه به ادلت وجودی مدخولتون، ادله وجود این عقل هم مدخول و مخدوشه، بنابراین دلیل بر وجودش هم نداریم. قبلا گفتیم دلیل بر عدم نداریم، حالا میگیم دلیل بر وجود نداریم. نتیجه میگیریم که نمیتوانیم وجود این عقول رد کنیم، نمیتونیم به وجودشون معتقد بشیم. مدخول یعنی شکاف برداشته شده، چون در شیعی اگر شیعی دیگر داخل شود، مثلا چاقو در هندوانه وارد شود، اون شیعی که مدخول اون چی هاست شکاف برمیده. وقتی میگن این دلیل مدخول است یعنی شکاف و رخنه برداشته و به عبارتی مخدوشه. و عدلت وجودی که مدخولت که قول هم اشاره به اولین دلیلی است که فلاسفه بر وجود عقل اقامه کردند. اون لأن المؤثر هنا مختارون خدشه است بر این دلیل که دلیل باطل میکنه. از که قول هم دلیل شروع میشه، از لعن المؤثر هنا مختارون جواب شروع میشه. خواجه هم دلیل ذکر میکنه به اختصار، هم جواب میده از اون دلیل و اشکال میکنه بر اون دلیل، و نتیجه میشه که این دلیل قابل اعتماد نیست. فلاسفه قانونی دارند که اون قانون بیان میکند که از واحد باید واحد ساده شود، متعدد ساده نمیشه. خداوند واحده، پس باید از او واحد ساده شود نه متعدد. یعنی در اون بار اولی که میخواد صادر بشه باید واحد ساده بشه، که صادر بلا واسطه باید واحد باشه. بعد صادر بعدی که به وساطت این صادر اولند، اون همیشون هم متعدد باشه که خواهیم گفت متعددن، اما صادر اول باید واحد باشه. یه قانونیست که فلسفه دفعه خودش اثبات میکنم، متکلمینم قبول ندارم. جسم ملاحظه کنید، جسم مرکب است از هیولا و صورت، پس جسم امران است نه امر واحد. بنابراین جسم نمیتواند اولین صادر باشه، چون باید از خداوند که واحد است واحد صادر شود. امران واحد نیستند و جسم امران، پس واحد نیست، پس نمیتونه اولین صادر باشه. عبارت توجه کنید، الواحد لا یسر انها امران، یعنی جسم که دو امره، یعنی هم هیولاس هم صورت. از واحد که خداست دو امر صادر نمیشه، یعنی اولین صادرش دو امر نیست، پس اولین صادر جسم نیست. ولا سبق لمشروط بالله فی تأثیره و وجوده. عبارت سنگینه، بعد از این که در شرح توضیح دادیم روشن میشه، ولی من چون میترسم یادم بره بعد از توضیح شرح برگردم عبارت رو بخونم، همین الان توضیح دارم میدم، توضیح ناقص که بعدا کامل میشه. ولی همین اندازه گفتم الواحد لا یسر انها امران، توضیح ناقصی بود، ولی به همین اندازه ناقص مطلب روشن شد. توجه کنید، این لا سبق لمشروط بالله رو میخوام توضیح بدم. اولین صادر باید ثابت بر بقیه صوادر باشه، و ثابت باشه دیگه که اولینه. اینه مثلا ماده در وجودش، ماده در وجودش، در وجودش وابسته به صورته. اگر صورت نباشه ماده نمیتونه موجود بشه، موجود بالفعل نمیتونه بشه. اگر ماده رو صادر اول قرار بدی، قبل از صورت قرار میگیره، اون وقت این ماده مشروط میشه به آنچه که بعد خودشه، یعنی مشروط میشه به لاحق. چیزی که مشروطه به لاحق نمیتونه صادر قرار داده بشه، پس ماده نمیتونه اولین صادر بشه، چون اگه اولین صادر باشه مشروط میشه به صورتی که صادر بعدیه یا صادر بعدی هاست، وقت میخواد مشروط به لاحق بشه. اونی که مشروط به لاحقه نمیتونه ثابت قرار داده بشه، مشروط باید مؤخر بشه، شرط باید مقدم بشه، چون شرط حالات علیت داره، پس باید مقدم بشه. صورت باید مقدم بر ماده بشه، ماده نمیتونه مقدم بشه. همین بیان رو در عرض داریم. از اینجا نتیجه گرفتیم که ماده اولین صادر نیست. همین بیان رو در عرض داریم. عرض بدون موضوعش، بدون موضوعش وجود نمیگیره، در وجودش مشروط است به موضوع. خب اگر عرض رو اولین صادر قرار بدی، موضوع میشه صادر بعدی، وقت لازم میاد که عرض بعد موضوع مقدم باشه. عرض مشروط به موضوع، لازم میاد مشروط بر شرطش مقدم باشه، پس عرض هم نمیشه اولی صادر گرفت. تا اینجا دو تا روشنه، عرض اولی صادر نشد، مادرم اولین ساده نشد چون هر دو در وجودشون به اون لاحق احتیاج دارد. نفس چی؟ نفس در وجودش احتیاج بدن نداره، ولی در تأثیرش و فعلش احتیاج بدن داره. اگر نفس اولین ساده قرار بدید میشه سابق، و شرط تأثیرش که بدن است میشه لاحق، اون وقت مشروط میشه سابق، شرط میشه لاحق. لازم میاد که اون اولین سابق در تأثیر خودش به لاحقش احتیاج داشته باشد، و چیزی که به لاحق احتیاج دارد نمیتونی سابق قرارش بدی، چون محتاجون اله باید سابق باشه، بدن محتاجون اله نفسه، اون باید سابق باشه، نه محتاج، محتاج باید لاحق باشه، همونطور که مشروط باید لاحق باشه. پس چیزی که در وجودش به لاحق محتاج است مثل ماده به عرض، و چیزی که در تأثیرش به لاحق محتاج است مثل نفس، هیچ کدوم رو نمیشه سابق قرار داد. بنابراین اولین صادر نه نفس است نه عرض است و نه هم ماده. ولا سبب لمشروط به لاحق، چیزی که مشروط به لاحقه سبقت نمیشه داشته باشه، اولین صادر نمیتونه قرار داده میشه. فی تأثیره او وجودهی متعلق به مشروطه، چیزی که در تأثیرش مشروط به لاحق است این نفسه، چیزی که در وجودش مشروط به لاحق است این عرض یا ماده است. اینا سبقت نمیتونن داشته باشن، یعنی نمیتونن اولین صادر باشن. اینا روشن.
محتاج به بدن در وجود
که نه در وجود نیست،
میتونی اول سابق باشه که گفته که تأثیر
بکنه، که تأثیر. نفس اگر بخواد سابق باشه باید تأثیر کنه، چون واسطه در وجود مابدی هاست، یعنی هر مقدمی نظام علی و معلولیه، هر مقدمی علت است برای مؤخرش. پس اونی که اولین صادره باید علت باشه برای همه، علت باشه برای مادون خودش. پس نفس اگر از اولین صادره باید تأثیر کنه، نمیتونه تأثیر نکنه، باید تأثیر کنه و مادون به وسیله نفس صادر بشه. خداوند باید به توسط نفس مادون صادر کنه، پس نفس میشه واسطه ات محسف. پس نفس باید تأثیر کنه و تأثیرش هم مشروط به لاحقه، یعنی میخواد در چیزی تأثیر کنه که اون چیز شرط تأثیرشه. جور لازم نیست و غلطه. هنوز مطلب تموم نشد، سب کنی مطلب تموم باشه، همه چیز اینطور نیست. این عبارت لا سبق لمشروط به لاحق فی تأثیرهی رو اشاره گرفتم به نفس، فی وجودهی رو اشاره گرفتم به عرض و ماده. ماده اشتباه بود، صورت بد گفته، ماده رو اشتباه بود، صورت بد گفته بشه. صورت در وجودش مشروطه به ماده است، اگر ماده نباشه یعنی محل نباشه صورت نمیتونه وجود بگیره. صورت وجودش وجود حاله، وجود حلولی است، باید محلی داشته باشه تا بتونه وجود بگیره. خب پس چند چیز رو از صادر اول بودن انداختیم، یکی جسم رو چون امرانه، یکی نفس رو چون در تأثیرش متوقف بر ما قبل ما بعده، یکی صورت رو چون در وجودش متوقف بر ما بعده، یکی هم عرض رو چون اون هم در وجودش متوقف بر ما بعده. باقی اون ماده، ماده رو نمیتونی صادر اول قرار بدی. چرا؟ چون صادر اول واسطه در فیضه و باید فیض رو به مادون صادر کند و ماده قابل است، فاعل نیست، هیچ کار از ماده بر نمیاد، نمیتونه علت باشه، نمیتونه واسطه باشه، نمیتونه مفیض باشه، نمیتونه واسطه در فیض باشه، هیچ کار ازش بر نمیاد، فقط قابله. ولا لمن تفت صلاحیت و تأثیر آن، یعنی ولا سبق لمن تفت صلاحیت و تأثیر آن. نمیتونید سابق یعنی صادر اول قرار بدهید چیزی را که صلاحیت تأثیر از اون منتفی است، قدرت تأثیر نداره، فقط قدرت قبول داره، یعنی ماده. اینم نمیتونید سابق قرار. خب صادر اول تالا روشن شد، جس نیست، نفس نیست، صورت نیست، ماده نیست، عرض نیست، لایب قدر از این که عقل باشد، چون عقل هم بسیط امران نیست، هم صلاحیت تأثیر داره. اون عقلی که ما داریم در باش فرس میکنم عقل فعاله، یعنی صلاحیت تأثیر داره، هم مشروط به لاحق نیست، نه در وجودش نه در تأثیرش، به هیچی مشروط نیست، وجودش مشروط به هیچ ماده است چیزی نیست و تأثیرش هم همینطور، هیچ کدوم از این مشکلات برش نیست. پس اون میتواند سابق یعنی اولین صادر باشد، بنابراین باید ما اولین صادری داشته باشیم. اولین صادر اونایی که گفتیم نیستند، لاجرم باید عقل باشد، فسرته که عقل موجود است. این دلیل بر وجود عقل. توجه کردید شروع کرد به این در مستدل، شروع کرد به تفحص در مورد موجودات که کدوم میتوانند صادر اول باشند، همه را از قابلیت صادر اول بودن انداخت، باقی نمون جز عقل. گفت این میتونه صادر اول باشه، و چون ما باید صادر اول داشته باشیم پس باید عقل داشته باشیم، بنابراین عقل در جهان موجود. این دلیل بود. لأن المؤثر هنا مختارون جواب اینه که اگر فاعل فاعل موجب بود نمیتونست جز اون چه که ترسیم شد ایجاد کنه، اما فاعل فاعل مختاره، فاعل مختار میتواند آثار متعدد بیافریند، لذا از اول میتونه جسم بیافریند و اون جسم را واسطه قرار بده. این که گفتید واحد ازش واحد صادر میشه، این مال فاعل موجب. مختار با اختیارش میتونه یه دفعه اختیار میکند این را، این را میافریند، بار دیگر اختیار میکند اون را، اون را میافریند، مختار دیگه با اختیارش متعدد میافریند. خب ممکنه جسمی را بیافرینه اولین صادر قرار بده و اون را واسطه در خلق مادون قرار بده، دیگه احتیاج به عقل نیست. پس دلیلتون نتونست اثبات کنه که عقل لازمه، زیرا که در دلیل شما مطلبی را عکس کردید که گفتید فاعل واحد نمی شود فعل متعدد داشته باشد، گفتیم اگر مختار باشد می شود و خدا مختاره پس می تونه فعل متعدد داشته باشه، اگر فعل متعدد می تونه داشته باشه صادر اولش می تونه مرکب باشه، این جس باشه. پس این دلیل دلیل تامی نشد زیرا که مخدوش شد. خب خیلی مختصر من بیان کردم زیرا که شرح در پیش هست، الانم لازم نیست متن بیش از این تفصیل داده بشه، ولی با همین تفصیل مختصر همه وسط تقریبا روشن شد، مثلا حل شد انشالله. من تفصیلم که بذارم بعد از شرح اینو بخونم بیارم بهشون، شرح این دو خط دو صفحه است تقریبا، دو صفحه ممکنه دو جلسه طول بکشه، بعد مثلا یادم داره که متنی در کار بود. اقولو لما بینه انتفاع الجزم به عدم الجوهر المجدد، وقتی روشن کرد که جزم نداریم به این که جوهر مجدد معدومه، یعنی جزم به امتنا نداریم، الذي هو بلغ جوهر مجردی که عقله، جزم به امکانهایش و جزم به معدومیتش نداریم، یقین نداریم که معدومه چون دلیلی بر امکانهایش نداریم. بعد از این که این رو بیان کرد شرع در بیان این که جزم به ثبوتشان برامون منتفیست، جزم به ثبوتشان نداریم، وجودشان برامون قطعی نیست. و ذالک یعنی بیان این که جزم به سعود نداریم به بیان ضعف عدله مثبتین عقله، کسانی که عقل را اثبات کردن دلائلی دارن، وقتی دلائلشون ضعیف کردیم معلوم میشه ما جزمی به وجود عقل نداریم. مرحوم علامه قبل از این که وارد ذکر عدله بشه، یعنی وارد ذکر اولین دلیل بشه که در این متن آمده بود، یه مقدمه رو ذکر میکنه. در این مقدمه اولا توضیح میده که عقل چگونه موجودی است، ثانیاً توضیح میده که عقل اگر صادر اول است چگونه واسطه میشود در سوادر بعدی، در صدور سوادر بعدی. این دو مطلب اینجا توضیح میده که مقدمه بحثش باشه. درباره عقل میگه موجودی است مجرد از اجسام و مجرد از مواد، نه در جسم حلول کرده و نه در ماده حلول کرده، نه در ماده که هیولای اولاست حلول کرده، نه در جسم که هیولای ثانی است. چون میدونید هیولا وقتی که به صورت جسمیه و صورت نوعیه داده میشه جسم، و همین جسم دوباره هیولا میشه برای چیز دیگه، بخونی هیولای ثانی. تخته ای که تخت رو باش میسازیم، چوبی که تخت رو باش میسازیم، هیولای تخته ولی هیولای ثانی است. هیولای اولا فقط در عناصر بسیط است. در عناصر بسیط ما هیولای اولا رو داریم، در عناصر مرکبه ما از عناصر بسیطه استفاده میکنیم که عناصر بسیطه خودشون جسمن، یعنی هیولای ثانی هست. عقل نه هیولای اولا داره نه هیولای ثانی، نه در جسم خلول میکنه نه در حیولا خلول میکنه. احتیاج به جسم یا حیولا نداره، احتیاج نداره نه در ذاتش نه در تأثیرش. یعنی وقتی میخواد وجود بگیره احتیاج نداره که مادهی باشه این عقل در اون ماده موجود بشه، احتیاج نداره که جسمی باشد عقل در اون جسم موجود بشه. پس در وجودش احتیاج به ماده یا جسم نداره، در تأثیرش هم نداره. اگر عقل بخواد چیزی رو ایجاد کنه احتیاجی نداره به اینکه با ابزار و ماده ایجاد کنه، موجودش مجرد بدون ماده کار انجام میده. نفس ما توجه میکنه که با ماده کار انجام میداد، اگه میخواست ببینه با چشم میدید، اگه میخواست از اینجا به اونجا منتقل بشه به توسط بدن منتقل میشه و هاکزا، کاراش همه به توسط ماده بود. اما عقل تأثیراتش و کاراش به توسط ماده نیست، چنین موجودیست. این تفسیر عقله. این تیکر بخونم و علم که اکثر فلاسفه رفتن به این که معلول اول عقله، معلول اول این صادر اول، اولین معلولی که از خدا صادر می شود عقله. اول عقل اول، عقل اوله. حالا اینه بعدا روشن میشه عقل اول چرا گفته میشه، چون عقل یکی نیست، چند تاست، این اولیش. و هو موجود مجرد عن الاجسام و المواد، موجودیست که از اجسام و مواد مجرده، مجرد از هم فی ذاتی هم فی تأثیری هم معن، در ذات و تأثیرش با هم از ماده و جسم مجرده. این قیده که میاره قید فی ذاتهی رو که میاره، فی ذاتش مجرده است، ماده و جسم و صورت‌هایی که حلول می‌کنند عرض و همه رو خارج می‌کنه، ولی نفس رو خارج نمی‌کنه، چون نفس در ذاتش مجرد است. وقتی میگه در تأثیرش هم مجرد، نفس خارج میشه چون نفس در تأثیرش مجرد نیست، در تأثیرش احتیاج به ابزار مادی داره. از ثم این نظاره که العقل داره بیان می‌کنه که چطور عقلی که تعریفش گذشت واسطه در صدور بقیه سوادر می شود، یعنی واسطه در فیض می شود. توجه کنید اینها بر حسب رصد نه تا فلک رو یافتند. البته در زمان ارسطو می گفتن 8 فلک داریم، بطلیموس که بعد از ارسطو آمد گفت نه نهمی هم داریم، دیگه بعد از بطنوس همه قبول کردن که نه تپرسته. برای هر فلکی نفس قائل شدند، چون دیدن حرکت فلک دورانی است و حرکت دورانی رو نمیتونن طبیعی بگیرند، نمیتوانن چون در فلک قاصری موجود نیست قصری بگیرند. حرکت دورانی میتونه قصری باشه. شما سنگی رو به سر نخی میبندی، سر دیگر نخ رو میگیرید میشرخونید، اون سنگ حرکت دورانی میکنه و این حرکت حرکت قصریه. حرکت دورانی میتونه قصری باشه، ولی در فلک قاصری موجود نیست. حرکت دورانی فلک رو نمیتونه قصری قرار بدیم. حرکت دورانی طبیعی هم نیست، در جای خودش گفته شده. چرا شکار نظر شده؟ پس حرکت دورانی فلک نه طبیعی است، نه قصری است، بلکه نفسانی است، یعنی به توسط نفسه. از این طریق نفس فلک اثبات شده، ثابت شده که فلک نفس داره. منتها حالا نفسش هم حرکت میدهد. چرا حرکت میدهد؟ گفتن به خاطر اینکه میخواد شبیه عقل بشه، پس حال عقل هم در کار باشه. توجه کنید از نه تا فلک به توسط حرکت دبرانیش نه تا نفس رو نتیجه گرفتند. از نه تا نفس هم به خاطر اینکه مشابهت به عقل رو در نظر داره نه تا عقل رو نتیجه گرفتند. ثابت شده که نه تا عقل در جهان هست، نه تا فلک هست. بعد عقل دهمی را هم مدبر عالم عناصر قرار دادن. افلاک شد نه تا، عالم عنصر شد یکی، اون وقت عقول مدبر این ده تا شد ده تا. نه تا شمال افلاک، یکی شمال عناصر. وقت در افلاک هم فلک اول مدبر بعیدش، مدبر قریب همه اینها که مدبر مباشر نفسشون، نفسشون مدبر مباشره، مدبر بعید عقلشونه. مدبر بعید عقل اول، مدبر بعید فلک اول از بالا داریم یا پایین، مدبر بعید فلک اول عقل اوله. مدبر بعید فلک دوم عقل دومه. همچه بیاد پایین، مدبر بعید فلک نهم که فلک قمره عقل نهمه. تموم میشه مدبر قریب عالم عناصر عقل دهم. اون نقطه مدبر بعید بودن، مدبر قریب نفس بود. این دهمی مدبر قریب عالم عناصر، مستقیما عالم عناصر اداره میکنه. خب توجه کنید، از خداوند که واحده، فقط واحد صادر میشه، یعنی عقل اول، عقل اول صادر میشه که عقل اول هم باید و بسیط هم هست. خب حالا عقل اول میخواد مصدر بشه، چیزایی رو صادر کنه. یه چی صادر میکنه یا چند تا؟ چون واحده باید یه چی صادر کنه. خب بعدی هم عقل دوم که از عقل اول صادر میشه، اونم بسیطه، یکی رو باید صادر کنه. بنابراین در جهان همیشه اشیاء طولی صادر خواهند شد، هیچ وقت اشیاء عرضی صادر نمیشن، در حالی که ما اشیاء عرضی در جهان زیاد داریم. پس نمیتونیم بگیم عقل اول واحد است و واحد صادر میکنه، فقط خدا واحد است و واحد صادر میکنه. عقل اول باید متکثرش کنه تا کثیر صادر کنه. اینطور گفتن عقل اول از واجب تعالی وجود دارد و از خودش ماهیت دارد و این ماهیتش لازمی به نام امکان دارد. توجه میکنی؟ خدا ماهیت رو به عقل نداده، وجود رو داده. لازمی وجود محدود ماهیت داشتنه. این وجودی که داده ماهیت هم براش حاصل شده. مثل این که شما اربعه رو درست میکنید، زوجیت دیگه بهش نمیدید، زوجیت بهش درست میشه، یعنی خودش متکفل زوجیتش هست. اینجا هم همینطوره، خدا وجود داده، وجود محدود داده، اون حدش میشه ماهیتش، پس لازمه این وجود محدود داشتن ماهیت، لازمه داشتن ماهیت هم داشتن امکانه که باز خدا بهش امکان نداده، این لازمه ماهیتشه. میبینید عقل به عنوان این که وجود واحده صادر شد، ولی بعد از این که صادر شد متکثر شد، تکثرشون کسی بهش نداد از نهایه ذات خودشون. الان عقل متکثره، اگر متکثره میتونه مستر کسرات باشه، مستر کسرات میشه، یعنی به وجودش عقل ثانی رو صادر میکند، به وجودش که اشرف است، اشرف رو که عقل ثانی صادر میکند، به ماهیتش که متوسط است، نفس فلک رو، نفس فلک اول رو که متوسط است صادر میکند، به امکانش که اخص است، جرم فلک اول رو که اخص صادر میکنه. توجه کنید سه چیز ازش صادر شد: عقل ثانی، نفس فلک اول، جرم فلک اول. یا بگید دو چیز، عقل ثانی و فلک اول، دیگر فرق بین جسم و جرم فلک اول و نفس فلک اول نیست. بعد عقل ثانی دست کار میشه، عقل ثالث رو با فلک دوم رو ایجاد میکنه، عقل ثالث عقل رابع رو و فلک ثالث رو صادر میکنه، تا میرسیم به عقل نهم، عقل نهم عقل دهم رو و فلک نهم رو صادر میکنه، تمام میشه عقل دهم عالم عناصر رو صادر میکنه. این ترتیب طولیست که بین عقول و افلاک هست، افلاک ترتیبی طولی ندارن، همشون معلول هست، معلول عقول هست، این علت ها با هم طولی هست، یعنی عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، اینا علت و معلول هست، افلاک خودشون علت و معلول نیستن بین خودشون، یعنی تو نیست که فلک اول علت بشه و فلک دوم، اون عقل است که این معالی رو داره، وقت به تبع طولیت عقل افلاک هم طولی میشن، اما طولی نه به معنای اینکه یکی علت باشه برای بعدی و یکی معلول باشه برای قبلی، طولیت به این معنا نه، طولیت به تبع طولیت عقول. این تصویری است که حکما از خلقت جهان دارند که عقول به چه ترتیب به وجود میان، افلاک به چه ترتیب، عناصر به چه ترتیب، عناصر بسیط که موجود شدن، بعد اون وقت عقل فعالی که عقل دهمه شروع میکنه به این که این عناصر بسیط رو مرکب کنه، با ترکیب عناصر بسیط جماد و نبات و حیوان و انسان و دیگه موجودات موجود میان، به این صورت عالم خلق میشه، خداوند میشه مصدر کل، اولین صادر رو خلق میکنه، بعد اولین صادر به اذن خدا و با فیضی که از خدا دریافت میکنه شروع میکنه به ایجاد مادون، تا میرسد به عالم عنصر، و در عالم عنصر هم عقل فعال مدبر است و او هم شروع میکنه به خلق مرکبات به اذن الله. این تصویری است که مشا از عالم و خلق داشتند، و این کتاب کشف المراد در زمانی نوشته شده که فلسفه مشا حاکم بوده. مادون و قمره، ولی بهش فلک گفته نمیشه، مادون و قمر رو بهش میگن عالم عنصر، دیگه بهش نمیگن فلک یا عالم عنصر، بهش میگن عالم عنصر یا کرات عنصر، البته بهش میگن عالم عنصر، که در این عالم عنصر 4 کره عنصری وجود داره: کره نار، کره هوا، کره آب، کره خاک، که قبلا خوندیم دارم عبارت توجه کنید. ثم این نزالک العقل، یعنی عقل اول که اولین صادره، یستر انها عقل و فلکون، عقل یعنی عقل ثانی، فلکون یعنی فلک اول، البته فلک اول رو از بالا داریم میگیم فلک اول، از پایین بریم اون فلک نهم میشه، از فلک قمر که شروع کنیم فلک نهم میشه. اینا رو قبلا در بحث افلاک یه توضیح مختصری من داده بودم. ثم این نزاری که العقل، یعنی عقل اول، یست رو انها عقلون و فلکون، ازش عقلی صادر می شود که عقل ثانیه و فلکی صادر می شود که فلک اطلس یعنی فلک اوله. چرا ازش این دوتا صادر میشه؟ لتکثیرهی، کتاب ما داره تکثیر، کتاب شما تکثیر نداره؟ لتکثیرهی تکثیر داری؟ بله؟ شما تکثیر داری؟ تکثیر خوبه، لتکثیرهی بهتره، چون این عقل اول متکثره یعنی دارای کثرته. چرا دارای کثرته؟ به اعتبار کثرت جهاتی، یعنی حیثیت های مختلف داره، جهات مختلف داره، اما جهاتی که یکی ساده شده و یک مال خودشه. الحاصل من ذاتهی و من فاعلهی، یک جهتش که وجودش از ذاتشه، دو جهت دیگه که ماهیتش یا امکانشه از جانب خودشه. چون عقل متکثر است به این اعتبار که جهاتش کثیر است، حالا چه جهات حاصل از خودش باشد مثل ماهیت و امکان، چه جهات حاصل از فاعلش باشد مثل وجود، چون متکثر است میتواند منشأ کثرات بشود، یعنی منشأ عقل و فلک بشه، یا به تفصیل منشأ عقل نفس فلک و جسم فلک بشه. سه چیز داره منشأ سه چیز. ثم یست، خب عقل ثانی از عقل اول به وجود آمد، بعد عقل ثانی دست به کار میشه. ثم یست رو عن العقل ثانی عقل ثالثون و فلک انسان و ها کذا ادامه پیدا میکنه تا منتهی میشود این وجود به عقل اخیر که عقل دهمه و هو المسمى بالعقل فعال. همه ی عقول فعالن، ولی رائج شده که اسم فعال در اون عقل دهم گذاشته میشه، ولی همه ی عقل های دهگانه فعالن، بهشون عقول فعاله گفته میشه، اون تا رائجه که به اون عقل دهم میگن عقل فعال. تا منتهی شود به عقل اخیری که عقل فعال نامیده می شود و عقل دهم است، و به فلک اخیری که نهمین فلک است و هو فلک القمر. این وجود از اون وجود امکانی از عقل اول شروع میشه به عقل دهم و فلک نهم میرسه. دیگه از این به بعد خواست ادامه پیدا کنه میره دیگه تو عالم عنصر، یعنی وجود میره تو عالم عنصر و عالم عنصر رو وجود میده، که فعلا اون دیگه مرحوم علامه طرح نکرده. این تصویری است که علما و فلاسفه داشتن از خلق عالم. علامه در این مقدمه که گفت اولا عقل رو توضیح داد که چیست، ثانیا نحوه صدور عقول رو گفت و در ضمن تعدد عقول بیان کرد، بیان کرد که عقل‌ها متعددن و تعدادشون چند تاست. حالا از این بعد شروع میکنه به استدلال. واستدلوا، یعنی فلاسفه بر اثبات جواهر مجرده‌ای که عقولن، استدلوا به وجوه که خواجه در این متن یکی از اون رو گفته و بعدم رد کرده، و ما در شرحمون به تفسیر خواجه پیش میریم. فعلا اولین وجه رو بیان میکنیم و رد میکنیم. خب ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بقیه شروع داریم مجلس بعد. اگرچه من این باقی مونده رو خارج یه جوری گفتم تو همین وقت که متن رو داشتم معنا میکردم، خارج این یه صفحه خورده رو گفتم، ولی خب تفصیل داره، تفصیلش انشاءالله در جلسه‌های آینده.